بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در روزهای گذشته شنیدید وجود مبارک حضرت سید الشهدا جامعه زمان خودشون رو معرفی کردن، تا اهل ایمان، اهل بصیرت علت قیام حضرت رو و جهاد حضرت رو و هجرت حضرت رو بدانند و در هر عصری هم براشون حجت باشه عمل حضرت، که اگر چنین جامعه ای رو دیدن وظیفه واجبشونه برای تصفیه وجود مردم، هدایت مردم به هر گونه ای که زمان اقتضا میکنه اقدام کنه. من تا این چند روزه اخیر، یعنی تا دیروز، کتاب‌ها رو که بررسی می‌کردم نزدیک به 10 کتاب رو، حالا شاید 10 تا هم نباشه، اما حدود 8 کتاب رو که مطالعه می کردم، اولین باری که این فرمایشات رو که خبری از جامعه زمانشون می دیدم، خیال کردم که حضرت یک بار این مطالب رو فرمودن، اما تا دیروز به 3 مورد برخورد کردم که این مطالب رو یک بار در منزلی محلی به نام بیزه در حال سخنرانی فرمودم، یک بار هم این همین حرف رو در یه نامه نوشتم برای سلیمان ابن سرد خزائی و جمع شیعیان کوفه نوشتن قبل از اینکه به کربلا برسن، که البته اونایی که این نامه به دستشون رسید در زمان پیش آمدن مشکل برای مسلم ابن عبیل تعداد قابل توجهیشون زندان بودن، بعد از حادثه کربلا آزاد شدن و بعد از آزادی هم خبر حادثه رو شنیدن. اینا یه چهره های برجسته بودن که قطعا اگر زندان نبودن یا در محاصره مأمورین نبودن، خودشونو به حضرت رسونده بود. یه دستوری که برادران به ما دادن اینه که زود قضاوت نکن در هیچ حادثه. آدم قبل از بررسی وقایع اون زمان ممکنه به خیلی ها بدبین بشه. به همین شیعیان ناب کوفه که کمتر منطقه شیعیانی رو به خوبی و خالصی کوفه داشت، خانواده های علمی خوبی شیعه در این شهر داشته و شهرهای برجسته خالصی در رابطه با اهل بیت این شهر داشته. این 72 نفری هم که شهید شدن، مجموع این 72 نفر اهل بیتشون که 17 نفر بودن، اینا یا متولد مکه بودن یا متولد مدینه. بعضی هاشونم که شهید شدن اهل همین بصره بودن و درصد قابل توجهیشون هم مال کوفه بودن. ما میگیم کوفیان وفا ندارن، ولی بهترین وفاداران و اهل بیت تو همین شهر بودن. حالا یکی چند تا از این شهدایی که من یادمه، چون هر 72 نفرشون رو من تقریبا احوالاتشون رو دیدم و خودم هم این توفیق رو پیدا کردم که درباره این 72 نفر نه به صورت بحث تاریخی بلکه به صورت بحث معنوی در رابطه با این 72 نفر یک کتاب در حدود 145 صفحه‌ای نوشتم به نام با کاروان نور. خیلی هم در نوشتن این کتاب دقت شده که پرمایه باشه، فقط بتونه تا حدی چهره معنوی این 72 نفر رو نشون بده. یکی از شخصیت های این 72 نفر زهیر ابن بین بجلی. این اهل حجاز نبود، اهل مکه مدینه نبود، اهل همین منطقه. سعید ابن عبدالله حنفی، بشیر حضرمیه که خیلی انسان وفاداری بود، که شب عاشورا تو خیمه ها که حضرت براشون سخنرانی میکرد، یکی از این تازه واردای 72 نفر که از کوفه اومده بود بغل بشیر حضرمی نشست، آهسته در گوش بشیر یه مطلبی رو گفت که بشیر حضرمی گفت اونم خدا داره. حضرت سید و شهدا فرمودن بشیر رفیق چی گفت؟ گویید چه آقا، خدا یه پسر به ما داده، همین یه دونه هم داریم، اینم 21-22 سالشه، در یه مرزی در جنگی که اتفاق افتاده اسیر شده. حضرت فرمودن بشیر واقعا من تو رو از حق به خودم آزاد کردم، اسارت این بچه برای مادرش خیلی سنگین، شما پاش برو. برو کوفه و برو به طرف مرز، برو معشت رو آزاد کن. گویم نه رسول الله، من اگه بلحشم برم خودم اسیر میشم. من الان آزادم که خدمت شما هست، من با جدایی از تو اسیر میشم. شما نپسندین که من یک لحظه از شما جدا بشم، نپذیر. و گریه کرد. امام فرمودن بشیر، خدا بهترین پاداش رو به تو نرفت. بالاخره برادران همه ما، حالا الا یکی دو سه تامون بچه داریم، میفهمیم پیوند پدر و مادر رو با بچه، اونم آدمی که تک بچه داره، یه پسر داره. خب هیچی جلو داره این نمیتونه بشه از این که پاشه بره پسرش رو آزاد بکنه. ولی این بزرگوار که اهل کوفه بود، با اینکه این خبر رو شنید اما حاضر نشد یک لحظه از وجود مبارک ابی عبدالله جدا بشه. اینا در عمل هم همین طور بودن. و اینا خیال نکنید که عاشق امام بودن، یار امام هم بودن، اما در عمل و اخلاق گاهی اختلال داشت. نه اینجور نمیدن. اینکه یه طرف اظهار محبت بکنن، یه طرف اظهار یاری، اما مثلا به مردم ظلم بکنن، به زن و بچه ظلم بکنن، یا دوچار مال حرام باشن، اینجور نمیدن. اینا از نظر اخلاق و عمل در کمال پاکی هم زندگی میکردن. من با دلیل عرض میکنم خدمت. حالا دلیل خیلی داره. یه دلیلش حرف خود ابی عبدالله که ولا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، من بهتر از اینا رو در عالم سراغ. یه مطلبی رو من فکر کنم اگر درست بگم در کتاب فرسان الهیجا دیدم، حدود 800 صفحه این کتاب، البته انشاش قدیمی، راجع به حادثه کربلاست. نویسندش در همین مقبره ابوالفتوح رازی حضرت عبدالعظیم دفن، حدود 100 جلد کتاب ده. خیلی آدم پرکاری بود و کتابش هم در بعضی از بخشا کتاب تحلیلیه، یعنی یه بررسی کرده پاکیزه برای قبول کردن مطلب یا رد کردن مطلب، که بدونید آدم محققی بوده، آدم دقیقی بوده، از اولیای خدا هم بود. ایشون نوشت وقتی حضرت سید الشهدا سر حبیب ابن مظاهر رو به دامن گرفت که اهل کوفه، گریه کرد، رو کرد به لشگر، فرمود انقدر بدانید با شمشیرهاتون به ناحق کسی رو کشتید که در هر یک شبانه روز یک بار قرآن مجید رو ختم میکرد، اونم قرآنی که اون میخونده، قرآن با فهم، قرآن با معرفت، قرآنی که در کنارش عمل هم بوده، که به نظر میاد اگه آدم بخواد اینا رو در یه جمله تعریف بکنه باید بگه اینا شیعه کامل بودن. یعنی از شیعه بودن کم نداشت، نه در حال، نه در عمل، نه در اخلاق، نه در منش، نه در برخورد، نه در رفتار، کم نداشتن. این بهترین تعریفیه که میشه درباره این بزرگواران گفت، شیعه کامل، انسان کامل، انسانی که عیب درشون نمیشد پیدا بکن. من راجع به زیارت اصحاب یه تحلیلی رو نوشتم، البته جایی نگفتم، چاپ هم نشده، بنا دارم اگر خدا توفیق بده این زیارت رو همراه با تحلیلش در یکی از جلسات همین ایام دهه عاشورا بگم. حالا نوبت کجا میشه، روزه کجا میشه نمیدونم، که نشستم رو این زیارت فکر کردم که خب ائمه ما که این زیارت رو انشا کردن یه جمله میگفتن، السلام علیکم یا انصار دین الله تعبی انتون و امی تبتون و طابت الارض و لطیفی ها بسید. اما چرا هفت بار این کلمه انصار در این یه قطعه کم تکرار شده و اشخاص یاری شده اسم برده شده؟ چون خیلی اینا بعد از شهادت حضرت مجتبی به دنیا اومد، بعضی ها ایام امام حسن به دنیا اومد، بعضی ها ایام امیر المؤمنین. شاید تو این 72 نفر 10 تا رو نشه پیدا کرد که زمان حضرت زهرا رو درک کرده باشه. همون میبینیم امام کنار قبرشون میگه السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا. اینا که اون زمان نبودن، حتما یه سری هست، یه رمزی هست. من دنبال این سر گشتم و بهش رسیدم که تکرار این انصار و اسم بردن از اون یاری شدگان در حالی که اینا دو سومشون نه پیغمبر رو دیدن، نه نزول وحی و شاهد بودن، نه حضرت زهرا رو دیدن و نه امیر المؤمنین رو بعضی هاشون دیدن، ولی میبینیم اینا یه یاری جامع داشتن، یعنی یه یاری و نصرتی که شامل همه حقایق انسانی و معنوی میشده، همه حقایق معنوی و انسان. به این خاطر میگم اینا شیعه کامل بودن، اینا عیبی درشون نبود، اینا نقصی درشون نبود. خیلی عجیب بودن اینا. اینا در یه روزگاری بودن که روزگار پر از تشویق بود، پر از تهدید بود و پر از فساد بود، فساد جاذبه دار، پر از تشویق بود. دولت بنی امیه نسبت به هر کسی در هر کجای منطقه اسلامی کمترین بویی میبرد که موه بغل بیسه مأمور میرفت سراغش، تشویق میکرد، خونه میدیم، زمین میدیم، پول میدیم، خرجتو میدیم، خرج بچه‌تو میدیم، دخترتو خرج شوهرشو میدیم، دفع از اهل بیت بر. در یه روزگار پر از تشویق که خدا کرده بعضی از ما اون روز نبودیم، اینا با یه تشویقش در میرفتیم از راه. بعضی هم نه بعضی ها که تو مجلس هم، بعضی ها که بیرون هم، نه بیرون این منطقه. عشق از اول سرکش و خونی بود تا رود آن کس که بیرونی بود. این شعر مال جلال الدین. حافظ جور دیگه می فرماین که عشق اول نمود آسان، ولی افتاد مشکل ها. این راحتی نیست شیعه شدن در یه روزگاری پر از تشویق. اونم میدونید اون روزگار چون از زمان تقریبا بعد از مرگ پیغمبر، شیعه رو در دو چیز شروع کردن به ضعیف کردن، یکی در بعد اقتصادی و یکی هم در بعد قدرت. اولین نقشه‌ای که برای تضعیف شیعه در امر اقتصاد اجرا شد، غارت کردن فدک. این اولین مرحله. و بعد دومین مرحله‌ای که برای تضعیف شیعه اعمال شد اینه که جلوی حاکم شدن امیرالمؤمنین رو گرفت. نه پول دست شیعه گذاشتن بمونه، نه حکومت. اکثریت رو اونا بردن، هم اکثریت ثروت رو و هم حکومت. شما میدونید ابوذر در بیابان روضه علت مرگش نه حصبه بود، نه وبا بود، نه طاعون بود، نه سرطان بود، آدم سالمی بود، فقط به خاطر گرسنگی بود. فقط همون روزی که ابوذر در روضه گرسنه مرد، اینا رو باز من تو کتابا دنبال کردم، همون روز در مدینه عبدالرحمن ابن عوف که جزء اون اکثریت بود مرد، حدود 6 تا بچه ازش مرد. بچه هاش هم زن داشتن و دختراش هم شوهر داشتن. سهم ارث هر دختر عبدالرحمن ابن عوف از پول نقد 84,000 مثقال طلا. اون روز که ابوذر از گرسنگی بود، یعنی شیعه از گرسنگی میمرد، ولی مریدان مکتب صدیفه سهم ارث یه دخترشون 84,000 مثقال طلا. پول رفت اون، حکومت هم رفت. و این جریان ادامه داشت. ائمه ما با هنر کشاورزی خرج خودشون و اهل بیتشون رو اداره میکردن، و اگه اونم نبود، اون طرفی ها که خمس رو قبول نداشتن، منکر شده بودن، این طرفی ها در آمد بالایی نداشتن که خونس بدن. موسی بن جعفر در زمان هارون که دمپایی های زبیده رو خود اهل سنت نوشتن، دمپایی های رو فرشی زبیده زن هارون 50,000 دینار طلا تموم شده، دمپایی های رو فرشیش، کاری به لباس شده نه، تا نیمتاج شده، کاخ شده، فرش شده، به غلامان و کنیزانش ندارم که چقدر خرجش بود. آفتاب که غروب میکرد تا طلوع صبح جلسات عیش و نوش شبانه هارون در بغداد گاهی یک شب 100,000 دینار طلا خرجش. تو این پول سنگین موسی بن جعفر میفرمود دختران ما به خاطر این که نداریم نمیتونن به خانه شوهر برن. من موسی بن جعفر برای یه دختر چقدر میخواست خرج بکنه؟ 30 تا کامیون جهاز که نمیخواست بده به دختران برادرش، به دختران خواهرش، دخترانه میگفت ما اهل بیت، نه حالا دختران خودش، یکیش حضرت معصومه بود که جوان از دنیا رفت، میگفت دختران ما اهل بیت به خاطر نبود مان در خانه ماندن. نه دوماد شیعه بود که پول حسابی داشته باشه بیاد بگیره، نه پدران این دخترا پولی در اختیار داشتن که اینا رو شوهر بدن. این بود وضع اقتصادی شیعه و وضع قدرتی شیعه. اون وقت شما حساب بکنید بیان کنار گوش شیعه ندار تشویقش بکنن، باغ میدیم، زمین میدیم، دخترانتون و شوهر میدیم، پسرانتون و زن میدیم، براتون از وزارت دارایی حق ماهانه قرار میدیم، دست از علی و بچه‌هاش برداریم. تو اوج تشویق، تو اوج تهدیدم بودن تا اگه دست بر ندارید میکشیم شما، حبستون میکنیم، تبعیدتون میکنیم. در چنین فضایی 72 نفر پشن بیان کربلا در حالی که نه تشویقی درشون اثر بگذاره و نه تهدیدی، دیگه وفادارتر از اینا رو میشه پیدا کرد؟ اینا دو سومشون اهل کوفه بود. ایمان کامل، اخلاق جامع، شجاعت بی نظیر، وفاداری بی نظیر. خب امام این مطالبی که به عنوان خبر از جامعه زمانشون به صورت سخنرانی در منطقه بیزه به مردم رسوندن، همینا رو نوشتن با خط مبارک خودشون و برای شیعیان کوفه فرستادن. خب اونا با دیدن نامه امام احساس مسئولیت کردن که مثل خود امام قیام کنن، هجرت کنن، برن به حضرت بپیوندن که توی انقلاب کوفه و حادثه کوفه بیشترشون زندان افتاد. به 4 تا هم که زندان نیفتادن در جایی قرار داشتن که نتونستن بیان بقیه هم به هر شکلی بود، شبانه تو تاریکی، یواشکی، مخفیانه از کوفه در اومدن و خودشونو به حضرت رسوندن. چه یارانی، چه یارانی. یکی از این 72 نفر در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین یه پاش از بیخ قطع شده، دشمن بهش حمله کرد، غافلگیرانه شمشیر زد، پاش قطع شد. اونایی هم که بعضیاشون نتونستن بیان، پا نداشتن، دست نداشتن، مثل عبدالله عفیف چشم نداشت، یه چشمش تو صفین تیر خورد، یه چشمش تو جمع نهره بود، کور بود، نمیدید. اما همین آدم کور وقتی که تو مسجد دید ابن زیاد رو منبر خبر حادثه کربلا رو به مردم داد، برای اولین بار شنید ابی عبدالله شهید شده و ابن زیاد داره جسارت میکنه. همین آدم کور که یه گوشه مسجد داشت نماز مستحبی میخون، خورده خورده اومد طرف منبر با همون چشم کور. ابن زیاد خیال کرد داره میاد جلو که بهتر بشنوه، یه مرتبه از زیر عبا شمشیر کشید، میخواست بپره رو منبر، ابن زیاد رو نصف کنه، ریختن دورش، 20 نفر رو کشت. خب شلوغ شد و خبر به خانوادش رسید، دختر شجاعش اومد مسجد، پدره بهش گفت فقط دختر به من خبر بده کدوم طرف میخوان منو بگیرن، همین کاری نمیشه. میگو دست راست میزن، بابا دست چپ اومدن میزن، از پشت سر دارم میان میزن. خیلی جنگ زیبایی کرد، اما خب یه نفر ریختن گرفتنش و همون روز ابن زیاد سر این پیرمرد رو از بدن جدا کرد. چقدر خوشحال بود، میگو من جنگ صفین که در رکاب علی کشته نشدم، جنگ جمل که نرفتم، اقلا دارم فدای حسینش میشم، چه مرگی از این زیباتر. اینا بودن، ولی خب تعداد اینا کم بود، ولی همین تعداد کم و امام تو سخنرانیش، تو نامه‌ای که همون سخنرانی رو نوشت و به صورت فردی که همین حرفا رو با فرزدق زدن، تا 3 جاشو من پیدا کردم، منزل بیضه، نامه به سران شیعه کوفه، گفتگو با فرزدق که جامعه زمان من اینه، بر مؤمن سکوت و نشستن حرامه، قیام و جهاد و هجرت بر مؤمن واجب. خب چی فرمودن و چی نوشتن؟ قسمتی از متن رو من براتون بخونم. ان هاولا اشاره به ملت زمانشونه، به جامعهشون، که آدم خیلی از جامعه‌های کشورهای اسلامی رو که میبینه، میبینه همونی بودن که همونی شدن که امام حسین درباره جامعه زمان خودش فرمود. ان هاولا لازمو طاعت شیطان، این ملت فقط پایبند به اطاعت از شیطان و اقتدای به شیطان شد. لازمو نمیخوان بشن، امام با فعل ماضی دارن بیان میکنن، نمیگن یلزمو نزدیک پابند طاغوت زمان، پابند این شیطان مجسم سگباز بشن، میگه شدن. انها اولا لزمو طاعت الشیطان، پابند شدن. من 7-8 سفری که اروپا منبر رفتم، اونجا بعضی از ایرانی ها را از دور دیدم که همینی شده بودن که ابی عبدالله فرموده لازم و طاعت از شیطان. من یکی از کارهای همین ایرانی ها در اروپا تو اتاقشون، تو آشپزخونه‌شون، تو ماشینشون، تو مهمونیاشون بودن در کنار سگ، فرهنگ سگداری به این شکل فرهنگ شیطان. اسلام اجازه داده مردم سگ داشته باشن، اما به چوپان تو بیابان، اونم کلب معلم. اجازه داده سگ داشته باشن اما به باغدار ایامی که میوه‌اش رسیده و دیوار نداره و بیمه این هستش که بیان میوه‌ بدوزن، اجازه نداده که کسی سگ رو تو زندگیش بیاره، شب کنار خودش بخوابونه، با خودش هموم ببره. گرونترین ماشین رو من تو خیابونای لندن می دیدم که راننده پشتش سگم رو صندلی اول نشست. لازم پابند شدم. و خیلی از ایرانی ها رو اونجا من می دیدم، نشونم می دادن، من که نمی شناختم، می گفتن این ایرانی زن و دخترانشون این زنان و دختران یهودی ها و مسیحی های لندن، نیمه اوریان که یه تریلیاردر ایرانی که کار تبادل پول داره با 40 کشور، این یه بانکدار میمونه که وقتی تقویم چاپ میکنه 30 کشور تو تقویمش مینویسه و شعبه های صرافیش رو در اونجا با تلفن چاپ میکنه. این به یه دکتری که میدونست اون دکتر میاد پای منبر من، از طریق خود اون دکترم شنیده، گفته بود من نمیتونم بیام پای منبر، اما به این رفیقت بگو که این مسئله رو جواب بده. بالاخره تعدیل من اینه که من مسلمونم، تعدیلم. از رفیقت بپرس خودکشی حکمش در اسلام چی؟ سرلیانده را، یعنی کسی که بانگای 40 کشور امضاشو قبول دارن. که اون دکتر دوست من میگفت لندن آفتاب که طلوع میکنه، شب که غروب میکنه، این 2 میلیون پوند گیرش بیاد چیز طبیعی. 2 میلیون پوند، هر یه پوند انگلیس الان به پول ایران ما حدود 1800 تومنه، یعنی یه تومن. گفتون برای چه رفیقم بپرسم خودکشی چه حکمی دارم؟ گفتون برای این که دار و ندار من تو این دنیا یه دختری 18 ساله است. پریشب دیدم با یه سیاه هیکل گونده دستشون تو دست هم اومده تو خونه و داره میره توی اتاق خودش. اومدم بهش میگم بابا این کیه؟ میگه دوستم. شخصه بگو هیچ چیشم به دختر من نمیخوره. نه هیکلش، نه قیافش، نه رنگش، نه فرهنگش. یه افریقایی مقیم لندن که پدرانش برده های لردای لندن بودن، اینا دیگه انگلیسی شدن. گفتم آخه من هزار آرزو برای تو داشتم، درسی تموم بشه، شوهری پیدا بشه، دانشمند، دکتر، مهندس. او به من گفت به تو چه؟ قانون انگلیس هم اینه که اگر دختر یا پسر تلفن بزنه به پلیس که پدر من مزاحم منه، 5 دقیقه بعد پلیس دستبند رو به بابای زده و برده. گفت این سیاه بدقواره مسیحی مسلک پدران برده تا صبح تو خونه من بود و کنار دختر من. من این زندگی رو میخوام چیکار؟ این پول رو دیگه میخوام چیکار؟ تموم شد. گفتم نه، خودکشی که حرامه، ولی این همونیه که امام حسین فرمود. اومدی اروپا باید خود دین رو نگر میداشتی. یه مقدار آیه قرآن رو برای امرو نگر میداشتی، یه مقدار قوانین محرم نامحرمی رو برای امرو نگر میداشتی. حالا که بلا سرت اومده میخوای خودتو بکشی. پایبند فرهنگ شیطان شدن. امام تو نامش می نویسه به فرزدق میگه به مردم منزل بیزه میگه، میگه این ملت ملتی هم شیطانی لازمو طاعتش شیطان و ترکو قطع رابطه کردن. ترک یعنی بریدن. و ترکو طاعت الرحمن، از مدار اطاعت از رحمان. این خیلی نکته جالبیه که امام نمیگه الله. اینو بعدا باید توضیح بدم که چرا حضرت از اسامی پروردگار کلمه رحمان رو آوردن. خواستن قافیه با شیطان جور بشه. من شعر میخواستن بگم، شعر نمیخواستن بگم. امام حقیقت رو میخواست به مردم به نمایون. و ترکو طاعت الرحمن، به کل این جامعه فرمان بردن از خدا رو از زندگیشون قیچی کرد. هیچ خوششون بده کار به خدا نیست. تا اون نمازهایی که میخوندن چی؟ معلوم میشه امام حسین اون نمازها رو باطل میدونست. نمازی که در سایه حکومت بنی امیه باشه، اون نماز به درد معاویه میخوره، به درد یزید میخوره. بچه های فاطمه رو قطعه قطعه کنن نماز میخونن. چه نماز؟ عمر یه پسری داره معروف، عبدالله ابن عمر، اهل تسنن او رو فقیه میدونن. من تو کتاب های سنیا دیدم که یه نفر اومد پیش عبدالله ابن عمر گفتش که پشه‌ای رو دستمون نشسته در عمل حج، مثلا تو احرام، خب داره نیش میزنه، ما زدیم رو دستمون و این پشه له شد و یه ذره خون مالید به دستمون. طواف عیبی نداره، عبدالله ابن عمر گو اهل کجایی؟ گو عراق. گفت اون روزی که جمع شدین خونه این 72 نفر رو بیریزی چرا نایمدی به فرسی که این خون حلال ریختنش و حرام؟ حالا یاد پشه افتادی بیشور؟ مسئله میپرس کدوم حج؟ کدوم نماز؟ نماز اگه طاعت رحمان باشه نمازه، حج اگه طاعت رحمان باشه حج. و بقیه دنبالش انشالله فردا. چه حادثه تلخ غم انگیزی بود دیشب برای این مملکت. تو خانه خدا بلای سنگینی سر نمازگزاران اومد. من که خیلی غم‌زده شدم دیشب، خودم نمیتونه بی تفاوت باشه. چند جور فکر آدم میکنه. این بچه های 14-15 ساله ای که زنده زنده سوخت، دخترایی که زنده زنده سوختن، مردایی که زنده زنده سوختن. اینجور که تا الان رسانه‌های خبری تا 10 ظاهراً اعلام کردن 59 نفر از دنیا رفتن. حالا بقیه این زخمی ها چه خواهد شد؟ این دخترای جوانی که از سینه تا سرشون سوخته اینا چه خواهند؟ حالا آدم بره تو خانواده های اینا بگه شما فهمیدین آتیش زدن خیمه ها چه بلایی به سر اهل بود؟ به اونا آدم بگه ما نمیفهمیم، شما میفهمید. اون دختری که دامنش آتش و دیگه آتیش داشت همه لباسشو میگرفت دشمن، حالا چی شد که دلش به رحم اومد خدا لعنتش کنه؟ از اسب پرید پایین و اومد با یه پارچه یا با عباش یا با هر چی دستش بود سری پیچید دور دختر، آتیش خاموش شد. دختر وقتی که این محبت رو دید تو اون شلوغی که همه دارن فرار میکنن، خیمه ها داره میسوزه، گرد و غبار بلنده، آروم به این خاموش کننده ی آتش گفت آب داری؟ گفت دارم. یه ظرف آب کردم بهش دادم، خیال کردم تو این حرارت و تو این گرما و تو این تشنگی الان کاسه رو سر میکش. آب رو گرفت را افتاد. خانوم آب چرا نمیخوری؟